ساعت 17 شنونده رادیو فردا هستید. به حکم دادگاه آمریکا یک بانک ژاپنی بیش از 2.5 میلیارد دلار دارایی ایران را مسدود کرد. وزیر خارجه بحرین به ایران هشدار داد دخالت‌هایش در آن کشور را پایان دهد. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد آنچه اشتباه محاسباتی غرب خواند هشدار داد. یکی از بانک‌های ژاپن اعلام کرد بر پایه حکم دادگاهی در آمریکا مبلغ 2.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مسدود کرده است. سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی به خبرگزاری‌ها گفته است دادگاهی که پرونده انفجار در پایگاه تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در بیروت را پیگیری می‌کند، چنین حکمی داده است. سخنگوی این بانک ژاپنی گفته است نسبت به این رأی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین با اعلام حمایت کشورش از طرح اتحاد میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران هشدار داد به دخالت‌هایش در امور داخلی بحرین پایان دهد. وزیر خارجه بحرین همچنین ایران را به برانگیختن تنش با همسایگان عرب خود متهم کرد و هشدار داد تبعات چنین مداخله‌هایی گریبانگیر جمهوری اسلامی خواهد شد. اعتراض وزیر خارجه بحرین یک روز پس از آن بیان شده است که در ایران برای راهپیمایی عمومی در روز جمعه در اعتراض به طرح شورای همکاری خلیج فارس فراخوان داده شده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به غرب هشدار داد که در مورد ایران دچار اشتباه محاسباتی نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جلیلی که روز پنجشنبه در نشستی با عنوان همایش ملی اقتصاد مقاومتی سخن می گفت افسود پس از مذاکرات استانبول اظهاراتی را از سوی غربی ها شنیدیم که من با آنها هشدار می دهم در اظهارات خود دقت کنند تا دچار اشتباهات محاسباتی نشوند. سعید جلیلی همچنین تحریم های غرب علیه ایران را موجب پیشرفت خواند و گفت امروز راهبرد فشار رو به پایان است و این موضوع دیگر جواب نمی دهد. دور دوم گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است 3 خرداد ماه در بغداد برگزار شود. خبرگزاری رویترز خبر داده است که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای جدید در یک سایت زیرزمینی است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است به نظر می‌رسد این سانتریفیوژها هنوز برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته نشده‌اند. به گفته این دیپلمات‌ها میزان تولید اورانیوم 20% غنی شده که از 2 سال پیش در ایران آغاز شد در ماه‌های اخیر همچنان ادامه داشته است. بنابر گزارش‌ها یکی از خواسته‌های گروه 5 به علاوه 1 از ایران به ویژه در نشست بغداد توقف غنی‌سازی با غلظت بالاست. به گزارش خبرگزاری رویترز کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل میگویند ایران با نقض تحریم‌ها علیه سوریه همچنان به این کشور سلاح و تجهیزات نظامی ارسال می‌کند. به نوشته رویترز این کارشناسان در گزارشی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند بازرسی‌های آنها از 3 محموله توقیف شده سلاح‌های ایران مشخص کرده است که مقصد 2 محموله سوریه بوده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. مجلس شورای اسلامی پس از 1 هفته بررسی لایحه بودجه سال 1391 را تصویب کرد. بودجه سال جاری ایران که با تأخیر به مجلس ارائه شده بود، سرانجام در جلسه روز پنجشنبه به مبلغ 566 هزار میلیارد تومان تصویب شد. بنابر قانون بودجه امسال، بهای نفت برای هر بشکه 85 دلار و نرخ دلار بیش از 1200 تومان پیش بینی شده است. این قانون به تصویبش باید به تصویب شورای نگهبان برسد. و در حمله افراد مسلح به ساختمان دولتی ولایت فراه در غرب افغانستان صبح امروز 7 تن کشته و 13 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها قربانیان شامل 1 غیرنظامی و 6 تن از محافظان والی فراه بودند. همچنین به گفته های مقام های محلی در درگیری 2 ساعتی میان مهاجمان و نیروهای امنیتی 4 مهاجم کشته شدند. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه را با مجله هفتگی صحنه ادامه می دهیم، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و همراه شما 19 شماره از مجله هفتگی صحنه را ورق می‌زنم.
سینمای ایران.
خبرسازی‌های سینمای ایران هفته گذشته با بیانیه 6 سینماگر و تغییر تیم تهیه برنامه سینمای 7 ادامه یافت و مشخص شد همچنان حساسیت‌های مدیریتی و حاکمیتی پیرامون این سینما در حال افزایش است. مدیران سازمان تبلیغات اسلامی این هفته بار دیگر بر تصمیم خود نسبت به اکران نکردن بعضی تولیدات جدید سینمای ایران در سینماهای تحت مالکیت حوزه هنری پافشاری کردند و در مقابل سینماگران نیز با صریح‌تر کردن انتقاداتشان از هرچه بیشتر سیاسی شدن سینما در مقطع کنونی اظهار نگرانی کردند. مهمترین نمود این اظهارات در بیانیه 6 سینماگری بود که در آن ضمن هشدار نسبت به وضعیت امروز سینمای ایران خواستار پرهیز از ورود جناح‌های سیاسی در امور هنری و همچنین کنارگیری افراد تندرو از صف‌بندی‌های قطبی شده بودند. انتشار این بیانیه در روز تعویض تیم تهیه کننده برنامه سینمای 7 نگاه‌ها را هرچه بیشتر به سوی حاشیه‌های پیرامونی سینمای ایران معطوف کرد. نازنین شهیدی، کارشناس پیشین تحقیق و پژوهش در بنیاد سینمایی فارابی که از یک سال پیش در فرانسه اقامت دارد، درباره علت افزایش حساسیت‌های جریان‌های سیاسی نسبت به سینمای ایران اعتقاد دارد.
یک جریان قدرتمندی طی این 30 سال اخیر انقلاب اسلامی حاکمه که اجازه نمیده که سینما روند اصلی خودش رو طی بکنه. چرا؟ به این دلیل که با سینما مخالفه، با هویت اصلی سینما مخالفه. اگر هم اتفاقاتی میفته در سینمای ایران، به دلیل اینه که سینماگرهای مستقل مجبورن کار خودشونو بکنن با تمام مشکلاتی که براشون پیش میاد. این جریان قدرتمند که مخالف با سینماست، اجازه نمیده چرخهای سینما اونجور که باید بچرخه.
انتقادها و اعمال نفوذ در تصمیمات سینمایی ایران در شرایطی روی می‌دهد که مدیران فعلی سینما را چهره‌هایی مورد اعتماد حاکمیت جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. خانم شهیدی درباره عملکرد این مدیران که باعث حساسیت‌های جریان‌های خارج از وزارت ارشاد شده است می‌گوید:
حتی امثال آقای شمقدری که قبل از اینکه وارد یک حاکمیتی بشن، یعنی اینکه قبل از اینکه ایشون به عنوان معاونت سینمایی معرفی بشن، بسیار برای حاکمیت محترم بودن. اما حتی این آقایی که به نام آقای شمقدری وارد سینما میشن، متوجه میشیم که متاسفانه ایشون هم به عنوان یک عروسک اونجا نشستن و فقط یک اسم. معاونت سینمایی در کل این سالها یک اسم بوده، هیچ حرکتی برای سینما نتونسته انجام بده. اگر هم که خواسته و کسانی بودن که خواستن یک کارهای انجام بدن، متاسفانه به دلیل این حاکمیت غلط و این دورویی در حاکمیت و اینکه اجازه نمیده که سینما حرکت اصلی خودش رو انجام بده و همیشه میخواد نظرات خودش رو تحمیل کنه از بالا به سینما، متاسفانه حرکتی اتفاق نمیفته و ما میبینیم که روز به روز سینمای ایران داره سخت‌تر پیش میره، چرخ سینما داره کندتر میشه، اهالی سینما هر روز دارن ناامیدتر میشن نسبت به حضور سینما و اینکه چرا اصلا حضور سینمایی داشتن و دارن.
تغییر تیم تهیه کننده برنامه سینمایی 7 در تلویزیون ایران نیز از اتفاقات قابل توجه هفته گذشته بود. فریدون جیرانی، تهیه کننده و مجری این برنامه، در حالی این هفته از بینندگانش خداحافظی کرد که انتقادها از عملکردش در یک ماهه اخیر و به دنبال موضع‌گیریش در مقابل جریانی که خواهان توقف اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی شده بودند، در رسانه‌های تندرو افزایش پیدا کرده بود. اوج این انتقادات بعد از برنامه‌ای بود که در آن فریدون جیرانی در مقابل صادق کوشکی از نظریه پردازان فرهنگی جریان تندرو به اظهار نظر پرداخت.
صحبت سر اینه. من میخوام بگم که ببینید مخاطب که همونه که
نه ببین مخاطب تلویزیون و مخاطب سینما فرق داره. الان کسی سینما نمیره، سینما به عنوان تفریح عمومی اصلا عرصه‌شو در ایران از دست داده. همه اون فیلمایی که میگین برای ما هم خیلی خوبه، درسته، ولی ساخته بشه نمیفروشه آقای کوشکی.
مطمئنی؟
من خیلی مطمئنم. برای که یک سری از تماشاگره که
از ونک به بالا هستن،
اصلا از ونک به بالا چیه؟ جامعه ایران از دهه 70 به بعد به دلیل برداشتن دیوار فرهنگی فرهنگی بین شمال و جنوب طبقات به هم ریخته، میل به رشد به بالا در پایین بیشتر. آقای دکتر کوشکی یعنی تمایل، ببین آقای من ببینید، من ببین دیوار فرهنگی
بر... شرایط عمومی سینما نیز این هفته به گونه ای پیش رفت که نگرانی ها درباره بحران کمبود تماشاگران سینما در اظهار نظرهای تقریبا تمام فعالان سینمایی بروز یافت. آنچنان که تعدادی از سینماداران کاهش چشمگیر تماشاگران سینما در یک ماهه گذشته را در مقایسه با مقاطع مشابه در سالهای گذشته بی سابقه توصیف کردند. در این میان فیلم‌های تازه به نمایش درآمده در سینماها مانند چک و آخرین سرقت هم نتوانستند تماشاگر چندانی جذب کنند.
ماجرا از این قراره که یه چک گیر چهار نفر میاد،
تقسیمش کنین تا عدالت برقرار بشه.
من میخوام بدونم شما چون ریشتری بعد چک دست شما باشه؟
اون موقعی که ما جونمون رو گذاشته بودیم کف دستمون داشتیم میجنگیدیم، جناب علی کجا بودی؟
چه واسه موچه؟
حالا امامزاده داوود حاجت میده.
در چنین شرایطی قرار است از روز چهارشنبه نمایش آخرین فیلم ایرج قادری با نام شبکه به جای فیلم نارنجی پوش در گروه سینمایی قدس آغاز شود.
سینمای جهان.
از روز چهارشنبه کن شهر ساحلی جنوب فرانسه با میزبانی 65مین دوره جشنواره معتبر سینماییش برای 11 روز قلب سینمای دنیا خواهد بود. در این دوره نیز نام‌های معتبر سینمای دنیا در کن حاضر هستند و به گفته تحلیلگران کار نانی مورتی رئیس هیئت داوران امسال برای تعیین برنده نخل طلا در دوره فعلی با توجه به حضور نام‌های بزرگ بسیار سخت است. عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی با فیلمی که محصول ژاپن و فرانسه معرفی شده در بخش مسابقه حاضر است، اما نماینده سینمای ایران در کن 65 فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی است که قرار است در بخش دو هفته کارگردانان به نمایش درآید. فیلمی که یکی از تهیه کنندگانش نهاد سیمافین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هفته گذشته به دلیل آنچه منطبق نبودن دیدگاه فیلم با واقعیت‌های مربوط به دفاع مقدس خواند، کنارگیری‌اش از تولید این فیلم را اعلام کرد تا این فیلم از همکنون با حاشیه‌های مواجه شود و تردیدهایی درباره احتمال نمایشش در ایران پیش آید. اما در اکران سینماهای دنیا این هفته به لطف ادامه فروش حیرت آور فیلم انتقامجویان، سینماها روزهای پر رونقی را پشت سر گذاشتند. انتقامجویان هفته گذشته رکورد بالاترین فروش در دومین هفته اکران در آمریکای شمالی را شکست و با 103 میلیون دلار فروش مجموع فروش خود را در آمریکای شمالی به 373 میلیون دلار رساند. مجموع فروش جهانی این فیلم ابرقهرمانانه استودیوهای مارول و دیزنی پس از گذشت تنها 19 روز از اکرانش بیش از 1 میلیارد دلار شده است. Lost creatures to defend you. You have made me very desperate. انتقامجویان این هفته به سادگی توانست فیلم جدید تیم برتون سایه های تاریک را شکست دهد. در این فیلم جدید تیم برتون جانی دپ نقش خوناشام ثروتمندی را بازی می کند که سال 1972 میلادی به طور تصادفی از تابوتی که حدود 200 سال در آن زندانی بوده آزاد می شود.
He's just staying with us forever, is he? I like him. Oh, super fat. Welcome home, Barnabas Collins. How
soon can I... سایه های تاریک در اولین هفته اکرانش 29 میلیون دلار فروش کرده و در رده دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. فروش هفته اول این فیلم بسیار کمتر از همکاری های قبلی تیم برتون و جانی دپ مانند فیلم های آلیس در سرزمین عجایب و چارلی و کارخانه شکلات سازی بود. مجموعه فروش فیلم ها این هفته در آمریکای شمالی در مقایسه با سال گذشته در همین هفته 23% بیشتر بود. همزمان اعلام شد که فروش سینماهای اروپا در سال گذشته میلادی به رکورد 6 میلیارد و 400 میلیون یورو رسیده که 7% نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.